تا این ساعت از برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد رضایت خاطر داشته باشید. اما در طول مدت برگزاری جشنواره فیلم فجر، همکاران من در محل برگزاری این مراسم در برج میلاد حضور دارند و ما به صورت زنده و مستقیم ارتباط داریم با این عزیزان. نمیدونم الان ارتباطمون برقراره و دعوت میکنم با آقای شهرزاد و همکاران دیگرم همراه باشید.
روز نقره
ویژه 39 جشنواره فیلم فجر.
روز نقره
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی برنامه حوض نقره. این ویژه برنامه جشنواره 39 فیلم فجر که از محل برگزاری جشنواره در برج میلاد به حضور شما تقدیم میشه. دوستان عزیز، اجازه بدین در همین ابتدا تسلیت بگم در گذشت ورزشکار و هنرمند غیرتمند کشورمون علی انصاریان رو که متاسفانه رفت تا به راه بپیوندد. یادش گوارا، خیلی حادثه غم انگیزی بود و در این ساعات فضای حاکم بر جشنواره رو به کلی متحول کرده این خبر. تسلیت میگم به جامعه ورزشی و هنری و رسانه‌ای کشور، تسلیت میگم به مادر عزیز علی انصاریان و به خانواده محترم او.
من وقتی دارتم استودیو آزادی خیلی بچه بودم، با دیگه در استودیو رفتم بودم، اونتا یه روز میرم تو میزنی بازی میکنم. این اتفاق برام افتاد که روزی شد که اونجا بازی کردم، شدم کاپیتان تیمی که دوستش داشتم. خیلی از دوستایی که من باشون کار کردم، حالا حسن خوده یکی از کسی بودی که من باشون چند تا کار کردم، سوال میکنم، دوست دارم که بهتری اتفاق بده. برای همین تو این چند سالم سعی کردم درست انتخاب کنم، خودم ناخودآگاه یه ذره اون تنظر و بلدم رو دارم. برای همین هم میتونم خیلی آدم خوبی باشم، هم میتونم خیلی آدم بدی باشم. یعنی دو وجه خیلی جالب دارم. یا نقد شدنم باعث شد که اینقدر انگیزه به هم بده که بتونم آدم باشم که تو فوتبال جز نفراتی باشم که شاید به ذهن آدم ها خیلی سخت باشه پاکش کرد. بازیکنی که سعی میکنه بهترین بازیکن ضعیف باشه، بهش همه جمع میشن کمک کنه که اون گل رو بزنه. وقتی اون گلر بزنه تیم برنده است. شما اگه تیم بازنده بازی کنی، تیم به بازه بهترین هم که باشی بازنده، ولی وقتی تیم برنده باشی، ضعیف هم که باشی، مطمئن باش برنده خوبی میتونی باشی. برای همین خیلی شدی ها امیدوارم که جشنواره امسال جشنواره خوبی باشی. مثل ارزاد متاسفانه کرونا تاثیر گذاشته، امیدوارم که هرچی سعی کنم این کرونا دست از سر مردم دنیا برداره. دلم واقعا لک زده برم بشینم تو سینمای فیلم نگاه کنم. واقعا دلم لک زده که برم تو سینما مردم بشینم یه خورده بخرمی به خورده عشق کنم به خورده حال هم بود. حسن اما وقتم تو بیک جشنواره دیدم آخرین عکسی که ازتون لک خورده 2015ه، ولی مصاحبه داداشه 12,000 خورده ای لایک داره داداش، 12,000 خورده ای عزیزم.
صدای علی انصاریان رو با هم شنیدیم که لحظاتی قبل هم در محل برگزاری نشست‌ها در جشنواره فیلم فجر پخش شد و با 1 دقیقه سکوت به او ادای احترام شد. مهمانان عزیز من، جناب آقای محمود گبرلو، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما. سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر و همچنین شنوندگان عزیز.
درود بر شما آقای ایزد مهرآفرین، خیلی خوش آمدین. سلام.
زنده باشین. بنده هم خدمت شما آقای گبرلو و شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خب خیلی متشکرم. امروز 2 فیلم در جشنواره به نمایش گذاشته شد. یکی زالاوا بود که در موردش صحبت می‌کنیم، یکی مصلحت بود که من از آقای گبرلو خواهش کردم دعوت من رو پذیرفتن در مورد این فیلم با هم صحبت بکنیم و همینطور آقای مهرآفرین. از حسین دارابی که بیادم هست ما یک بار در یک ویژه برنامه‌ای که به مناسبت جشنواره فیلم عمار پخش کردیم و تقدیم حضور شما کردیم با حسین دارابی که کارگردان جوانی بود اون موقع و در جشنواره عمار یک فیلم به گمانم به اسم دایو ساخته بود و با ایشون گفتگوی مفصلی داشتیم. از همون زمان و با تماشای همون فیلم هم میشد احساس کرد که یک آینده قابل توجهی در انتظار این کارگردان جوانه. حالا فیلم مصلحت با بازتاب‌های مختلفی روبرو شده آقای گبرلو. فیلمی است که دغدغه عدالت داره توی دوره‌ای که زندگی می‌کنیم. به نظر میرسه که مردم روی این موضوع بسیار حساس هستند. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب بوده که به نظر میاد و به باور برخی به درستی به تحقق نزدیک نشده یا ننشسته و این همچنان یک مطالبه عمومی است. حالا این فیلم این رو در قالب یک داستان عرضه کرده. از زبان شما بشنویم.
خواهش کنم. من فیلم مصلحت رو خیلی دوست داشتم. خیلی به نظرم ساختار خیلی درستی بود از یک جوون که تازه وارد سینما شده. بعیده که همچین ساختار درامی رو بتونه در بیاره. ضمن اینکه فیلم مصلحت یه فیلم خیلی خاص و متفاوتی در میان همه فیلم‌های سینمایی حتی طی سال‌های گذشته است. ما فیلم سینمایی با این مضمون به این شکل نداشتیم که خیلی با صراحت عدالت‌خواهی رو مطرح بکنه. من چون دوست ندارم قصه رو تعریف کنم که تماشاگرها بارم با لذت ببینن، سعی نمی‌کنم خیلی قصه رو لو بدم. اما به هر حال ما سال‌هاست تو یک فضای تاریکی دنبال سینمای انقلاب اسلامی بودیم و همیشه هم نمیتونستیم خوب و واضح نمونه ها رو نشون بدیم و بگیم. من فکر میکنم با دیدن این فیلم میتونیم الان بحث بکنیم که سینمای انقلاب اسلامی میتونه خودش یه گونه ای باشه که از دل این جوانه های علاقمند میاد و خیلی کارها میکنه، خدمت میکنه به جریانات فکر و اندیشه‌ای انقلاب و همه کسانی که به عنوان یک نیروی انقلابی و ارزشی توی این مسیر دارن مدیریت میکنن، فعالیت میکنن. این فیلم به نظر من یک تلنگر خیلی خوب، خیلی زیبا به همه این کسایی است که متولی آرمانهای ارزش انقلاب اسلامی هستن و به جوی به نظر من نجات دهنده است.
الان من توی نشست داشتم صحبت‌های کارگردان و تهیه کننده رو تا یه اندازه‌ای که فرصت اجازه داد شنیدم. گفتن که ابتدا اسم مصلحت نظام برای فیلم انتخاب شده بوده، بعد وزارت ارشاد مخالفت کرده گفته این به مصلحت نیست این اسم انتخاب بشه، بعد اسم مصلحت رو گذاشتن، اسم اولم که پدری بوده. ولی به هر صورت آیا فکر نمی‌کنید این جسارتی که توی فیلم وجود داره در واقع میتونه یک مسیر تازه‌ای رو باز بکنه برای سینماگرانی که حتی باورهای مختلفی ممکنه داشته باشن، باورهای دیگرگونی داشته باشن، وارد این مسیر بشن، وارد مسیر پرچالش عدالت‌خواهی در سینما؟
بله، این خیلی نکته مهمیه. خیلی هم کم پیدا بوده تو سینما ایران عدالت‌خواهی به این مفهوم. ما همیشه با یه سری فیلم‌های روبرو بودیم که متولیان ارشاد خیلی راحت میتونستن حذف بکنن، سانسور بکنن، اصلاح بکنن، اما وقتی با این فیلم روبرو میشن خودشون نمیدونن چی کار باید بکنن، چون واقعا اون مصلحت خیلی نقش آفرینی میکنه اینجا و به همین دلیل مخالفت میکنن. ناخودآگاه کسانی متولی نظام جمهوری اسلامی شدن که هر فیلمی ساخته میشه یه انتقادی داشته باشه احساس میکنن منظورشون خودشون بوده، واسه همین سعی میکنن سانسور کنن، حذف کنن، در صورتی که نه، این شفافیت که عرض میکنن تو عرصه فرهنگی الان مطرح شده، همه متولیشن، نمونهش این فیلم هست. ما نباید جلوی فیلم سازای این گونه که با دلسوزانه به نظام و حاکمان نگاه میکنن بی توجه باشیم یا ردشون بکنیم.
خیلی خوب، اگه موافق هستین یه بخش کوتاهی از صدای فیلم رو هرچند ممکنه با کیفیت کم بشنوید.
هر چی چیزا در ظاهر شر و ناخوشاینده ولی در باطن پر از خیر و سعادت. من فکر می‌کنم شما چه خبر داشتین؟ بله. من شما همه دعوا به هم خبر ندارید اونجا. یعنی شما تایید میکنید که قاتل شاهین آریا مهدی مشکاتیان
خب آقای مهرآفرین، بخشی از صدای فیلم مصلحت حسین دارابی رو شنیدیم. یکی از مسائلی که من فکر میکنم تو این فیلم میشه کشف کرد، اشاره و تاکید روی اون جریانیه که ناآگاهانه شاید پیوسته در سالهای مختلف برای نظام هزینه تراشیده، یعنی هزینه رو دست نظام گذاشته در واقع به اسم مصلحت و مصلحت اندیشی. شما چه برداشتی از این ماجرا در فیلم داشتید؟
این حالا من خیلی شاید اینجا در واقع بحث محتوا به معنی که حالا حرف فیلم چی هست و خیلی نخوام بپردازم، ولی به نظرم فیلم تو قصه خودش و حرف و مسئله‌ای که داره خیلی درست و هوشمندانه جلو میره و به نظر من تکلیف فیلمساز هم با خودش مشخصه، هم با سوژه‌اش و هم با مخاطبش. فیلم واقعا به در و دیوار نمیزنه، شست رفته است. فقط یه نکته‌ای که به نظر من حالا اگر در واقع تهیه کننده یا کارگردان کار این بحثای ما رو میشنوه به نظر من به فیلمش بیشتر کمک میکنه، جایی که در صحنه پایانی فیلم در واقع، خب فیلم تا اونجا ما ببینیم خیلی بدون اینکه شعاری داده باشه یا حرف گلدرشتی زده باشه خیلی خوب و مرتب داره جلو میره. اونجا اون صحنه که مادره در واقع میاد و اون دیالوگ ها رو میگه، به نظر من شما تو این دو ساعت داری میبینی که چه اتفاقی داره، مخاطب داره میبینه که در واقع
مستقیم گویی.
آره اون دیگه اصلا به هر حال یه مقدار عیار کار رو میاره پایین و امیدوارم حالا اگر دوست دارن و صلاح میدونن در اکران اون یه مقدار از دیالوگ های مادر اونجا رو کم کنم، ولی به نظر من فیلم همینجوری هم که خودتون فرمودین، حسین دارابی تو فیلمسازی در واقع فیلم های کوتاهش فیلمساز موفقی بود، با اولین فیلمش هم نشون داد که فیلمساز کاربلدیه و حتما امتیازهای بالایی به نظر من برای یک فیلمساز اولی هست که اینقدر شسته رفته بیاد اجرای کلاسیک و به هر حال از شروع فیلم شما اون ریتم رو داره همراه هم اجرای خودش و هم ریتم قصه خیلی خوب با مخاطب ارتباط برقرار میکنه و میره جلو. بر در واقع اجزای در تمام اجزای فیلمش مسلط کارگران، صحنه خوبی داره، بازی ها خوبه، موسیقی به جایه و در کل به نظر من فیلمیه که برای یک فیلمساز فیلم اول فیلم خیلی خوبی میتونه باشه.
تدوین خوبی البته نداشت، ولی حالا چون اشاره کردی به داستان، اگر بی‌طرفانه اصلا با فیلم مواجه بشیم به نظر میاد که ما با گونه پلیسی جنایی به نوعی روبرو هستیم که رگه های سیاسی و اجتماعی پیدا کرده. در مورد پایان بندی هم باهات موافقم، برای اینکه آدم احساس میکنه که باز به مصلحت بوده که این پایان شکل بگیره. اما آقای در واقع تهیه کننده یه فیلم که داشت صحبت میکرد گفت ما سعی کردیم اون چیزی رو که میتونیم باشیم و بهتره که باشیم به تصویر بکشیم و چقدر خوب، یعنی اینجاست که آدم میتونه بپذیره ورود به یک عرصه ملتهب.
بله آقای،
بله
جزئیات رو میشه بحث کرد با کارگردان.
من اول به دوستان شنونده بگم، برای اینکه حالا ما تا یه اندازه داستان رو میگیم فقط تو حال و هوا قرار بگیرن، داستان فیلم مصلحت درباره یه به طور کلی قتلی در یک نزاع خیابانی حالا به یه شکلی اتفاق میفته که فرزند یک روحانی با نفوذ در واقع مرتکب قتل شده. اما توی فضای دادستانی و نظام قضایی در اوایل انقلاب در اوایل دهه 60 اراده‌ای پیدا میشه که به مصلحت عمل بکنه و بپوشونه این قتل رو و مرتکب رو کسی دیگری نشون بده و اتفاقات از اینجا شروع میشه. یه جریان دیگری میاد در سوی مخالف حرکت میکنه، از اینجا دیگه اون جدال بین مثلا حالا ما توی فیلم‌های هالیوودی هم حتی پلیس بد و پلیس خوب رو میدیدیم و این اونجا سابقه داشته، ولی توی سینمای ما کمتر. حالا با این آگاهی که دادم به دوستان شما
آره ببین بود. نکته خیلی مهمش اینه که ما یه تماشاگر خاموشی داریم که اینا هیچ وقت سینما نمیان. تماشاگر سینمای الان خیلی کم و محدوده. یکی از دلایلی که اون تماشاگر خاموش نمیان سینما به خاطر اینکه احساس میکنن قصه زندگیشون نیست، حرفشون نیست، اون آرمان‌ها و ارزش‌هایی که تو ذهنشون دارن روی پرده سینما نمی‌بینن. قصه‌های مختلفی هست اما نزدیک با اون جمعیت خاموش نیست. مابقی بله خیلی هم لذت می‌برن. این فیلم از اون فیلم‌هایی است که آغازگره این جریانی است که خیلی از تماشاگرها احساس می‌کنن که خب عدالتی که تو ذهنشون مطرحه هورمونایی که تو ذهنشون مطرحه در این فیلم میبینن، ضمن اینکه یک فیلم خوب میبینن. این نکته مهمیه. ساختار اونقدر درسته که میتونه تماشاگر تا پایان فیلم رو دنبال بکنه. قصهش جذابه برای اون تماشاگر میلیونی خاموش.
روی خط قرمز هم حرکت میکنه و این جاذبه رو برای
آره
مخاطب
حالا ما میگیم اینا، بعضیا میگن اینا خط قرمز، ما در صورتی که من قبول ندارم، برای این خط اصلیه.
درسته.
سینمای انقلاب
آقای رجبی فروتن صحبت میکردیم، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، ایشون معتقد بود که برخی از سینماگران ما آگاهان، خب البته این فیلم رو سازمان اوج ساخته،
بله،
یعنی نمیتونسته یه اتفاق تصادفی باشه، حتما در موردش فکر شده، ولی ایشان هم معتقد بود که برخی از سینماگران ما آگاهانه روی خط قرمز حرکت میکنن یا نزدیک میشن برای اینکه فضاها و ظرفیت‌های تازه‌ای رو بسازن. منظور من از استفاده از خط قرمز این بود. خب آقای مهرآفرین، اگه نکته‌ای باقی مونده در مورد مصلحت که
نه به نظرم باز همینجور که آقای گبرلو هم فرمودن، نمونه یک فیلمیه که میتونه یک سری از مخاطبایی رو که این ژانر و این نوع از گونه سینما رو دوست دارن و به سینما بکشون، حداقل اگر به سینما نمیکشونه موقع دیدن فیلم لذت ببرن. بله. روایت خیلی خوبی داره.
قصه رو من فکر میکنم که میپسندن. دیشب هم یه فیلم خوب دیدیم آقای گبرلو به اسم تک تیرانداز. من اون فیلم هم بسیار دوست داشتم، چون فیلم در واقع داستان رو به شکل سوال و جوابی، یعنی معما رو مطرح میکنه، پاسخ میده، ساختار شکل میگیره و قصه داره. حالا جدای از این که یه مقداری بازم اونجا به مستقیم گویی و شعاردهی و اینا میرسیم، ولی در فضای امروز سینما دفاع مقدس
تکتیرانداز دشمن رو خیلی ابله و ساده نشون نده.
دقیقاً
یعنی این باید نشون بدن که دشمن ما یه قدرتی بوده که ما تونستیم شکستش بدیم، وگرنه قدرت ما مشخص نمیشه.
خیلی ممنونم. من فقط در مورد فیلم مصلحت، چون علاوه بر این موضوعات مختلف تخصصی سینمایی، ما یه دغدغه دیگری هم داریم آقای گبرلوی. دو سالی است در رادیو ایران فیلم ها رو از نظر سلامت زبانی هم بررسی میکنیم. یه نمونه به شما بگم، مثلا در یک گفتگوی ساده توی صحنه‌ای که در استودیو بود و داشت اون گروه سرود دانش آموزی سرود اجرا میکرد و اینها ناهماهنگ بودن، اصطلاح فرنگی این است که مثلا بگیم سینک نیست.
بله.
و معمولا هم از این نوع اصطلاحات در استودیو استفاده میشه. من تا توی این صحنه من دیدم گفته شد هماهنگ نیست و دوباره اجرا بکنید، یعنی به جای واژه سینک از یک واژه فارسی استفاده شده. این نوع حساسیت ها هرچند که ممکنه خیلی چشمگیر رو نباشه، اما برای کسانی که مسئله سلامت زبانی براشون مهمه، واقعا همین نکته های خیلی ریز میتونه کمک بکنه که ما احترام بیشتری به زبان مادری و زبان فارسی در آثار هنریمون بذاریم، چیزی که غفلت شده ازش تو این سالها. خانم پهلوانی سلام بر شما.
خدمت شما جناب آقای شهرزاد، سلام به همه شنوندگان برنامه حوزه نقره. از برج میلاد کنار دوستان عزیز هستیم. الان هم که داریم صحبت میکنیم، حالا نمیدونم چقدر صدا شنیده میشه یا شنیده نمیشه، ولی مشخصه که نشست فیلم مصلحت یک نشست خبری خیلی پرشوری بوده و همچنان هم تا این دقایق ادامه داشت. حالا با توجه اینکه معمولا 40 دقیقه تموم میکنن، یعنی 40 دقیقه نشست به اتمام میرسه، ولی همچنان نشست داره برگزار میشه. حالا سوال خبرنگاران و اون اتفاقهایی که داره میافته.
بسیار خوب. خبر خاص دیگه ای نیست که ما رو مطلع کنید از رخدادهای اخیر جشنواره؟
نه، امروز خب دو فیلم رو دیدیم که فیلم دوم مصلحت بود که در مورد اون صحبت شد. داستان فیلم خدمت دوستان گفته شد که قطعا نشست به پایان برسته. خبرنگاران حالا سوالای خودشون رو جدا از نشست، دوستان رادیویی و تصویری از بازیگران و کارگردان خواهم پرسید. و فیلم اولی هم که به نمایش درآمد فیلم زاواله بود که اونم بازم فیلم جذابی بود.
زالابا.
و زالابا. بله.
همون زالاباده. این زال هم زالابا در واقع یک اسم یک روستایی در کردستان دیگه و زالاباده. زالم به معنی مرد موی سپید.
بله.
و اینا گفته
دقیقاً
میشه.
دقیقاً همین سال رو هم از خود آقای ارسلان امیری پرسیدم، چون خودشون هم اصالتاً کرد هستن و فیلم هم در واقع حالا منطقه‌ای که هست کاملا فیلم اشاره نمیشه، ولی مشخصه که عزیزان کرد زبان ما هستند. در اونجا داستان اتفاق میفته و اشاره میکنن که چرا نام فیلم رو زالاوا گذاشتم.
دقیقاً. خیلی متشکرم خانم پهلوانی. یه بخشی از صدای فیلم زالاوا رو
میشنویم،
برمیگردیم.
اینجا جن داره، صد سال جن داره، همه این مردم هم شهیدن، هر برم همین جنگیره تونستن شر رو شکار کنن، نه پس بونو پس کرد.
اگه اتفاقی همو نمیگرفتی دخترم الان زنده بود.
آقا شاید راست باشه، واقعا این زالاوایی از طایفه جن باشن، سال یه بر جن میزنه بهشون.
وظیفه ما دستگیری آدم
نجن. اینا شایعه انداختن که جن اومده این مردم رو فراری بدن بتونن زمین همونه مفت سنگمون در کنن.
بذار کارم تمام بشه بعد هر جا خاصی منو تغییر بده. به خاطر این جوانا میگم.
کجا میفرستن؟
جایی که تو نیستی اونجا.
این کار کرده آخه پیش
گروه آدم های خرافاتی آزارشان فقط به خودشان نمیرسن، برای همه مردم قدر نادن
دیگه. طلب بیس نفر چیز داری که جن نازشون بکشه بیرون.
بله، بخشی از صدای زالاوا فیلم ارسلان امیری رو شنیدید. فیلمی که در واقع چند گونه است دیگه، یعنی شاید بشه گفت میانگونه ایه. از یه طرف میتونه ترسناک باشه، کمدی باشه، یه درام عاشقانه باشه. یعنی خب خود حالا کارگردان گفته که دوست داشتم بین اینا حرکت بکنم، ولی واقعا احساس ترس میکردین؟
بله، این واقعیتیه که ساختارش به گونه ای بود که تماشاگر با قصه همراه میشه، میتونست لحظات کمیک در بیاد، تماشاگر باور نکنه و اعتراض کنه، اما به نظر من قصه رو دنبال میکنه، چون ساختارش خیلی علاوه فرم ژانر وحشت خیلی یک دست و خوبه، سکته‌ای در میانش نداره که تماشاگر ذهنش جا دیگه متمرکز بشه.
چون شهاب حسینی چطور؟
شهاب حسینی نه نبود.
شهاب حسینی
آن شب رو ساله گذشته داشتم.
نوید پورفرج بود.
نوید پورفرج بود.
خب من چقدر بازی خیلی خوبی هم داشت نوید. من فکر نمی‌کردم اینقدر خوب بازی کنه، چون قبلش تو یک فیلم جرمس مثل دیده بودن،
فیلم مسای کوچک زنگ زده رو داشتن آقای
آره. بله پارسان هم فیلم
درسته، فیلم خیلی خوبی، بازی های دست بود، قصهش هم خوب بود، اما خب من خودم خیلی اینجور قصه ها رو خیلی ازش وحشت نمی کنم. حالا این تماشاگر
چی بود؟ یه خوردش رو تعریف کنین برای ما که حالا ندیدیم.
آخه می ترسم لو بره، ولی به هر حال قصه یه کسی بود که فکر می کرد که توی روستاشون جن داره و اون جنگیر می اومد که توی روستاشون جن بگیره.
چرا توی دهه 50 اتفاق افتاده؟ یعنی دلیلی داشته انتخاب زمان فکر میکنی؟ حالا البته خود کارگردان میگه که این بر اساس خاطرات پدری من از گذشته و اینا من رسیده.
این در رفتن از خیلی چیز هست، چون باید تو این زمان اگه این کار رو بکنه باید خیلی پاسخ بده، علاوه شرعی علاوه مسائل قانونی باید پاسخ بده. بنابراین شما اگر تو فضای طاغوت باشه یا زمان قبل از انقلاب باشه خیلی ضعف رو میتونی بندازی گردن.
مثل اون فیلم بی همه چیز هم این کارو کرده بود.
البته به نظرم اینجا خیلی مسئله زمان خیلی، یعنی این که در چه در واقع تاریخی بگذره فیلم خیلی مسئلهش نیست،
ولی تاکید میکنه
نه بله ولی میخوام بگم حتی همین قصه با همین مختصات میتونست در امروز در جغرافیای امروز ما هم رخ بده. بعدش شما ببینید مثلا ما سال گذشته فیلم پوست رو داشتیم که اونم به نوعی در همین فضای فولکلور جن و اجنه و اینها بود و خب اونم به نظر من فیلم خوبی بود، کما که به نظر من این فیلم به لحاظ اینکه یه مقدار سعی کرده به سینمای بدنه و مخاطب نزدیک بشه فیلم موفق تری از اون لحاظ. فیلم طلا به نظر من از معدود تلاش های موفق در ژانر سینمای وحشت تو سینما ایرانه.
اون آن شبو که حالا اشاره کردیم یاد شهاب حسینی افتادم.
سال گذشته ما
سال گذشته
نه بگم از معدود تلاش های موفقه. به هر حال شما آن شب به نظر من
شب 29 از قبل داریم از سالهای دور
توجه میان از معدود تلاش های موفق سینما ایران در چند سال اخیر در سینمای وحشت
شد. میخوام اشاره بکنم حالا به اون تجربه قبلی شب 29 داشتیم دیگه، چی داشتیم؟ خوابگاه دختران رو داشتیم.
بله آقای در واقع لطیفی کار کرده بود اگه من اشتباه نکنم.
همین فیلم آن شب رو داشتیم که فیلم استانداردی بود و یه موفقیت جهانی هم به دست آورد.
نه اونها که به نظر من حالا شما دوست نداشتید. جهانی به اونها نمیشه گفت. لوکالن محلیان اونها خیلی جهانی.
خب شما دوست نداشتید. من اون فیلمو دیدم، در موردش مفصل صحبت کردم. فیلم بسیار کلاسیک قابل احترام، فیلم آن شب، و واقعا احساس وحشت رو به مخاطبش میده. یعنی من یادمه حسین معصومی کنار دست من نشسته بود از تهیه کننده ها، دائم دست ما رو خلاصه پارسال که میشد میگرفت هنگام تماشا، یعنی این وحشت القا میشد و به هر حال داستانم سلامت رخ میده. حالا از اون بگذریم، درباره زالاوا یه اتفاق خوب دیگه هم افتاده. من با رفقا صحبت میکردم، حالا چون شما به اون نمونه سال گذشته اشاره کردی، پوست که با زیرنویس ارائه شد و در واقع با زبان غیر فارسی، حالا دلایل خودشون هم دوستان داشتن، اما در این فیلم ارسلان امیری تصمیم گرفته، خودش میگه، من با خودش که صحبت میکردم، تصمیم گرفته که برای به دست آوردن مخاطبان بیشتر از لهجه کردی استفاده کنه ولی به زبان فارسی، یعنی داستان رو با یه خط اصلی کردی پیش میبره و در این حال به زبان فارسی، برای اینکه بتونه با مخاطبان انبوهی ارتباط برقرار بکنه. به نظرم این یه قدم خوبیه، برای اینکه ما هم ویژگی‌های قومی و محلی و زبان‌ها و گویش‌ها رو رعایت بکنیم، حفظ بکنیم، احترام بگذاریم، هم مخاطب انبوه رو در سینما که به زبان رسمی در واقع میتونه با آثار هنری ارتباط برقرار بکنه اقناع بکنیم.
ولی شما... کاش توی فضای ناکجا آباد بود، چون واقعا تو هر منطقه‌ای بخوان این رو با بیان بکنن اون مشکل ایجاد میکنه، چون برخی بالاخره لازه اعتقادی خیلی حساسن و ممکنه عکس العملی داشته باشه. امیدوارم که آقای امیری یه مقدار این رو دقت کرده باشه.
خب صدای ارسلان امیری رو هم بشنوید، کارگردان این فیلم.
آقای ارسلان امیری بهتون خسته نباشید و خدا قوت میگیم در چهارمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر، فیلم زالاوای شما رو دیدیم و این فیلم اولین فیلم سینمایی شما بود.
بله، زالاوا اولین تجربه در واقع فیلمسازی منه که در جشنواره 39 فجر به نمایش در اومده و خیلی خوشحالم که بالاخره مخاطبان یک واکنش خوبی به فیلم نشون دادن و خوشحالم که فیلم در اومده.
فکر می‌کنم که انرژی هم گرفتین در زمان اکران، حالا کنار اهالی رسانه، و اینکه وقتی می‌بینیم دوستان فیلم رو می‌بینن تا انتها می‌شینن و حالا اون تشویقی که صورت می‌گیره نشون دهنده اینه که فیلم پسندیده شده.
بله، دوستان خوشبختانه فیلم رو دوست داشتن و در واقع خستگی از تنمون در رفت.
من بپرسم چرا زالاوا؟ اصلا این نام بر چه اساسی بر فیلم حالا قرار گرفته شده؟ برامون ابتدای توضیحی بدید تا حالا در مورد داستان فیلم که خیلی کوتاه که دوستان در زمان اکران ببینن.
بله، زالاوا. زالاوا در واقع زال به معنای پیر سپید مویه، به معنای سپید، آوا به معنای روستاست به زبان کردی. در واقع میشه زالاوا یعنی سپید آباد، سپید آباد. و داستان مردمانیه که حالا به نوعی یه مقداری باورهایی دارن و یه مقدار میترسند از پدیده‌ای که استوار رئیس پاسگاه برای بررسی مسئله به روستا میره که با ترس روستاییان مواجه میشه.
خیلی خوب، متشکرم از این که با ما همراه بودین. دوستان عزیز یکی دو دقیقه فکر میکنم فرصت داریم. آقای مهرآفرین،
به نظر من امروز ما شاهد دو تا فیلم خوب از دو تا کارگردان فیلم اولی بودیم، هم زالاوا در واقع فیلم شوسه رفته و تر و تمیز
در مجموع دوست داشتیم.
بله، فیلم خوبی بود، فیلم خوبه، گرچه میتوانست در واقع در کارگردان و فیلمنامه پخته تر عمل کنه، ولی همین تلاشش هم به نظرم تلاش قابل ستایشیه. کما اینکه مصلحت هم به نظرم به عنوان یک فیلم اولی بسیار فیلم پخته و خوبیه، و اینکه شما در فیلم اول با این ژانر سیاسی، با این حجم از اطلاعات، با این حجم از شخصیت‌ها بتونی یه فیلم خوب رو به پایان برسونی، این یه امتیازی حتما برای کارگردان.
بسیار متشکرم.
خواهش می‌کنم، به من فکر می‌کنم سینما خیلی می‌تونه کمک بکنه به همه زوایای مختلفی که تو امر خدمتگزاری به مردم وجود داره، و فکر می‌کنم مصلحت هم نباشه که ما فیلم‌های مانند مصلحت رو به فراموشی بسپاریم یا کنار بگذاریم. اجازه بدن این فیلم‌ها ساخته بشه، جوانان که علاقمندن توی این عرصه وارد بشن و تحولی توی سینمای ایران بسته و همچنین مردم برسه.
خیلی متشکرم آقای گبرلو، آقای مهرآفرین، از شما سپاسگزارم. آقای خلیلپور عزیز همراه ما بود، خانم صالحی سپاسگزارم و خانم پهلوانی. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رسیدیم به ساعت 20. شب خوبی برای